سپاسگزارم از شما علاقمندان به تاریخ ایران که با ما همراه هستید. آقای مومنی، دیروزی خبری منتشر شد که سودجویان و قاچاقچیان اموال تاریخی زیر پای سنگ نگاره اردشیر بابکان و توی فیروزآباد شیراز خالی کردن، اونجا رو کندن و حالا نمیدونیم اصلا آیا چیزی به سرقت رفته، آیا اصلا چیزی اونجا بوده یا نه. اما برای اینکه از کم و کیف این اتفاق خبردار بشیم، با یکی از باستانشناسان پژوهشگر کشورمون ارتباط برقرار کردیم. آقای میلاد وندایی حالا با ما هستن. سلام به شما، روز خوش.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید. من هستم خدمتتون.
آقای وندایی، منم به شما سلام میکنم.
ارادتمندم.
سلامت باشید. آقای وندایی، درباره خود همین سنگ نگاره اول یکم توضیح بفرمایید که بدونیم اهمیتش در هم تاریخ ایران و هم در حوزه باستان شناسی چیست.
از کنم خدمتتون که این نقش برجسته متعلق به اردشیر بابکانه و مشهور به نقش برجسته جنگ سواران هست. خوب. این نقش برجسته تقریبا در حدود سال 224 میلادی حجاری شده و پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان پنجم رو نشون میده که میتوانیم بگیم که بزرگترین نقش برجسته تاریخ ایران باستان هست و حتی میشه گفت شرق باستان هست. حدود 19 متر و 40 سانتی طول داره و برای یک صخره خیلی بزرگ حجاری شده و سه تا نقش متفاوت داره. نقش برجسته اولش که چسبیده به همدیگه هستن، یک توالی نقشی داره، نقش برجسته اردشیر و شکست اردوان هست، پشت سر شاپور اول و دارابنداد وزیر خود اردوان پنجم هست و پشت سرش یکی از بزرگان ساسانی داره، یکی دیگه از بزرگان اشکانی رو شکست میده و تقریبا میشه گفت سقوط شاهنشاهی اشکانی رو در برابر پیروزی امپراتوری ساسانی داره نشون میده این نقش.
بله.
و یکی از نقش‌های بسیار خاص و شاخص دوره ساسانی هست که آثار خیلی متفاوتی بعد از این حجاری شده و بله. یک بدعت گذاری در هنر ایران به حساب میاد.
درسته. و گویا که این سنگ نگاره یکی از بزرگترین سنگ نگاره های دوره ساسانی هم هست، درسته؟
گویا نه، بزرگترین نقش برجسته تاریخ ایران باستان، نه فقط بله. ساسانی، در کل تاریخ چه ایران، چه ایران قبل از اسلام، چه ایران بعد از اسلام، ما اصلا چنین نقش برجسته با این ابعاد نداریم. میگم حدود 19 متر و 40 سانتی فقط طولش هست، با عمق تقریبا 10 سانتی.
خب آقای وندایی، با این همه اهمیتی که این نقش برجسته داره، آیا نیروهای حراست و محافظت نمیدونم نبودن یا یک حفاظت ویژه‌ای نبوده که این اتفاق نیفته؟
اصلا خدمتی که از دید باستانشناسی و میراث‌سنگی تمام آثار اهمیت دارن، نه فقط این یک نقش برجسته. شما هر تپه، هر محوطه و هر سایتی که ببینید در جایگاه خودشون در طول تاریخ ما ارزش دارن و باید بهش رسیدگی بشه، ولی این نقش برجسته حالا چون به خاطر وجود خاصی که داره باید بیشتر محافظت بشه. متاسفانه یگان حفاظت سازمان میراث‌سنگی به خاطر کمبود نیرو توان رسیدگی به همه اینها رو نداره.
عجب.
خود نقش برجسته با وجود اینکه بر بالای یک صخره هست و رودخانه تنگاب در وسطش هست، البته رودخانه تنگاب متاسفانه یک زمانی پرآب بوده ولی الان تقریبا عملا خوش شده دیگه، و همین خونه وسطش هست، یه ذره دسترسی بهش سخت هست که هر روز بخوان سر بزنن. ولی شما، من یه مثال ساده براتون میزنم، کل شهرستان فیروزآباد یک یگان حفاظت داره با بیش از 200 اثر ثبت شده یه ملی. حالا شما فکر کنید اگر این بنده خدا که حالا هر کدومشون به وسعت 150 کیلومتر، یعنی یه یگان حفاظت بخواد هر روز هم به اینها سر بزنه که نمیتونه سر بزنه با یک ابزاری مثل موتور، فکر می‌کنید چجوری میتونه به اینا سر بزنه؟ یکی از بزرگترین آسیب‌های وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان میراث‌فرهنگی در اشل‌های کوچک‌تر در استان‌ها اینه که ما کمبود نیرو و کمبود یگان حفاظت داریم. بنده خدا هر چقدر شما بگی خود ما هم باشیم نمیتونیم با یک نفری به تمام این آثار سر بزنیم. نه فقط نقش برجسته فیروزآباد، نقش برجسته تنگه قندیل هم که من قبل از این ازش بازدید کردم توی کازرون، اون نقش برجسته هم دور تا دورش با اینکه حفاظ داره دورش، یعنی سازمان میراث‌سنگی دورش حفاظ زده، دور تا دورش اومدن دوستان بخش آزاد، ما به شوخی میگیم قاچاقچیان، اومدن دور تا دورش به طمع اینکه بتونن یک اثری، یک حالا یه چی به قول خودشون یه عتیقه پیدا بکنن، حفاری کردن. متأسفانه زیر این نقش برجسته من دیدم که حفاری خیلی بدی شده. دفعه اول نیست، به طول تاریخ بارها و بارها توی 20 سالی گذشته این اتفاق افتاده. من شوربختانه چیزی هم به دست نمیارم، اما این گنجابا به گمان اینکه داخل این سنگ ها شاید یه گنجی باشه، یه نقشه گنجی باشه، یه چیزی باشه، این کار رو هر سال تکرار میکنم و ما
آسیب زننده است دیگه.
الان این تخریبی که انجام شده پیرامونش بوده یا به خود اثر هم آسیب
زده؟ نه، خود اثر ارتفاع داره، خود اثر دسترسی نیست که شما راحت بتونید، یعنی خود دست انسان هم بهش نمیرسه، خود اثر تقریبا 4-5 متر از خود کفی که شما دارید ارتفاع داره، ولی همون کفی که زیر همین نقش برجسته است رو به طمع اینکه بتونن یک اثری پیدا کنن اومدن حفاری کردن دیگه.
درسته. واقعا به قول شما دست کم، حالا هرچند که به قول شما هر منطقه ای از ایران هر محوطه باستانی اهمیت خودش رو داره، اما دست کم در مناطقی مثل فیروزآباد استان فارس که تعدد آثار کهن رو داریم، واقعا میطلبه که تعداد نیروهای مراقبتی و محافظتی بیشتر باشه.
ببینید فیروزآباد، کازرون و فراشبند اینا یکی از بزرگترین مناطقیه که اصلا سلسله خاندان ساسانی اونجا بنیانگذاری شده.
بله.
بیشترین آثار رو هم ما اونجا داریم. یک مقاله خیلی بلندباره مدام که نزدیک 20 تا 4 تاقی ما اونجا داریم، یعنی اردشیر خوره، شهر اردشیر خوره به احتمال فراوان پایتخت مذهبی ساسانی هم بوده، چیزی شبیه واتیکان امروزی برای دین زرتشتی. یعنی شما فکر کنید آتشکدهای بسیاری بوده، در اینجا خود موبدان رو تربیت میکردن و میفرستادنشون به شهرهای مختلف شاهنشاهی ساسانی برای اینکه اینا دیگه زرتشتی رو تشییع بدن. مثل شما میبینید واتیکان الان مرکز مذهبی تمام مسیحیان و خود اردشیر خوره و اون منطقه مرکز مذهبی سلسله ساسانی بوده. نزدیک فکر کنید حداقل 24-5 تا 4 تاقی ما تو اون منطقه داریم، ولی همشون تخریب شدن و نمیتونن. حالا شما این یکی رو دارید میبینید توی 4 تاقی هر 3-4 ماه یه بار وسط هر کدوم از این 4 تاقی رو یه حفاری غیر مجازی میکنن. میگم بنده خود اون یگانه واسه نمیتواند اصلا چنین کاری بکنه، از ید ایشون خارجه برای اینکه بتونه رسیدگی بکنه.
حالا امیدواریم با این آمار نیروهای حفاظتی قاچاقچیای محترم که صدای ما رو میشنون بیشتر تشویق نشده باشن برای اینکه سراغ بقیه جاها هم برن. ان شاء الله که مسئولان میراث فرهنگی بیشتر به فکر باشن. ازتون متشکریم آقای وندایی.
سپاس
می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنیم. آرزوی ما مانایی ایران زمین است برای همیشه. آبادی و آبادانی هرچه بیشتر این کهن بوم و بر آرزوی قلبی ماست. ازتون خواستیم بفرمایید که کدوم باغ تاریخی ایرانی از 6 تا باغ متصل به هم تشکیل شده. تا 13:45 دقیقه فرصت دارید برای پاسخگویی و همونطور که میدونید ما هر روز به یه نفر از کسانی که پاسخ صحیح ارسال میکنن هدیه نقدی تقدیم میکنیم. شماره پیام کوتاهمون 3558 220-485 شماره تلفن ماست.
برنامه سلام سرزمین من، من به ارادت مشارکت میکنم. رحیم اخوان هستم از آمل. پاسخ شما اشرف البلاد در دوره صفوی در دهشهر مازندران باشد. متشکرم.
سلام، خسته نباشید. جواب مورد نظر باغ ارم شیراز.
خودتون رو معرفی میفرمایید؟
براتی از خوزستان.
جالبه برام، به ناگاه تعداد زیادی از شنونده های ما که برامون پیامک فرستادن فکر کردن که پاسخ میتونه باغ شازدمهان کرمان باشه. یعنی مثلا آقای ریاهی از ارومیه همینو نوشتن. 917-47-52 شماره شنونده دیگری است که ایشون هم به باغ ماهان اشاره کردن. آقای مصطفی زندی از ملایر هم همینطور. شنونده ای با شماره 935-72-21 هم همینطور. خانم زهرا تقی‌دخت از قزوین هم همینطور. آقای هوشنگ ملکی از ملایر هم همینطور. خلاصه خیلی از این دوستان به باغ ماهان اشاره کردند. چهار دقیقه دیگه فرصت دارید برای اینکه تو برنامه امروز مشارکت کنید. تا شما پیام میزنید و تماس میگیرید، آقای مومنی اگه موافقین ما صحبت دیروزمون رو ادامه بدیم. در بخش گنجینه با آقای دکتر کارگر هم کلام و همراه بودیم و درباره موزه هنرهای معاصر تهران برامون گفتن. دیروز قرار شد که به طور مجزا درباره بخش نگارگری این مجموعه و موزه برامون تو برنامه بعدی بگن. حالا ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور عالی میراث فرهنگی کشور با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سردار خانم پرکاهد و در خدمت شما هستم.
متشکرم.
آقای دکتر به شما سلام.
من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی عزیز و همینطور مخاطبین خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ادامه صحبت دیروز من در واقع خیلی دوست داشتم که دوباره برگردیم به موزه هنرهای معاصر و بخش نگارگریش به خاطر اهمیتش، چرا که فقط اگر شاهنامه شاه طهماسب رو ما در نظر بگیریم که به هر حال در دوره‌ای در دنیا پخش شد صفحه‌هاش و همین الان هم خیلی هاش در موزه‌های مختلف جهان و ازش به عنوان در واقع گران قیمت‌ترین اثر هنری هم در جهان یاد می‌کنن و تلاش هایی که شد برای بازگرداندن تعدادی از این برگه ها به ایران که حالا بخشش الان در موزه هنرهای معاصره، خواستم در واقع به این بهانه شما ما رو ببرید به این بخش نگارگری و به ما بگید که توی اون بخش چه آثاری دیده میشه.
بله، همینجوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، این نشان از اهمیت آثاری است که در موزه معاصر هنرهای معاصر تهران قرار داره. در مقابل اون معاوضه که صورت گرفت، تنها یک اثر، یک تابلو در واقع داده شد و باور بر این بود که این تابلو موضوعی داره که قابل نمایش در کشور ما نخواهد بود، در این حالی که خب تلاش بشه که میراث فرهنگی کشورمون بازگردونده بشه.
بله.
و تحلیل این هست که اتفاق خوبی بود، ولی خیلی ها معتقد هستن که چنین چیزی در بحث موزه ها معمول نیست و یک اثری که متعلق به یک موزه هست به هیچ عنوان نبایستی که از موزه خارج بشه و از مالکیت موزه به در بیاد که خدای نکرده یه سرفصلی برای اتفاقات دیگه نباشه، که الحمدلله این تنها اتفاق بود. و البته میگم خیلی از ارزیابی ها هم نسبت به این موضوع مثبت هست.
بله.
و دیگه هم ما تکرار نشد.
بله، فکر میکنم آقای دکتر واقعا ارزشش رو داشت اگر یه اثر دادیم و این برگه هایی رو از شاهنامه شاه طهماسب گرفتیم.
ببینید، بستگی داره به نوع نگاه. اگر ما به این شکل نگاه بکنیم که اون تابلو در واقع قابل نمایش مثلا در ایران نیست، ولی خب مطمئن باشید که به هر حال برای کسانی که این محافظه رو انجام دادن در بحث فرهنگی خودشون و جایگاهی که اون اثر در جامعه خودشون داشته، برای اونها حتما این ارزش رو داشته.
شنیدم که آقای دکتر حسن حبیبی هم توی این برگرداندن این برگه ها مؤثر بودن، درسته؟
بله در اون زمان این انجام بود و آقای دکتر حجت در واقع تلاش کردن
بله.
و همینطور در دوره ایشون بود. به هر حال این که ما آثار ایرانی رو به داخل کشورمون برگردونیم از خیلی زمان هاست که تلاش شده. بسیاری از اشیایی که در موزه رضا عباسی هست تقریبا تمامشون اینها با همین شیوه، نه با معاوضه، با خرید در واقع اینها به کشور برگردونده شده.
بله.
ولی اینی که یک اثر ما بدیم و یک اثر رو بگیریم، این در واقع یک بار در تاریخ موزه‌داری کشور ما رخ داد که در رابطه با شاهنامه شاه طهماسب.
بسیار خوب.
خیلی متشکرم.
سپاسگزار شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
و با شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
زنده باشید.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
خب 13:46 دقیقه است. این یعنی فرصت امروز شما برای شرکت در برنامه ما، برای شرکت در مسابقه ما به پایان رسیده. اما به پاس همراهیتون چند تا از پیام هاتون رو میخونم. آقای رضا از یزد به باغ شازمهان اشاره کردن. خانم مرضیه از قزوین گفتن پاسخ باغ ارم هست. آقای کیوان از ازنا به باغ ارم شیراز اشاره کردن. آقای خانم رنجبر هم گفتن پاسخ شما باغ فین کاشانه. شنوندی با شماره 918-21-822 به باغ مبارک آباد اشاره کردند. خانم غلام رضایی گفتن پاسخ شما باغ ارم هست. 912-35-81 به باغ شازدمهان اشاره کردند. و باز هم شنوندی دیگری با شماره 913-12-69 هم گفتن پاسخ شما شازدمهان کرمانه. حالا سلام میکنم به جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ که با ما هستند تا از مهمترین رخدادها و رویدادها و زادروزها و سالمرکا در تقویم و در چنین تاریخی بگن. سلام، وقت خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورتایز و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر.
متشکرم.
منم به شما سلام میکنم آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی.
زنده باشید. بخیر
باشه. سلامت
باشید. ما شنونده شما این که وقایع روز 28 رو گوش کنیم.
خدمت شما هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1176 که قتل آقا محمد شاه قاجار، که خب ما اون رو بیشتر با نام آقا محمد خان قاجار میشناسیم، سرسلسله قاجاریه. آقا محمد شاه قاجار در واقع میشه گفت که به تمام معنا یک مؤسس بود بعد از در واقع دوره نادری که میشه گفت که ما باز دوچار یک تشتتی شدیم و کریم خان زن هیچ وقت خودش رو در واقع پادشاه ننامید و خوش وکیل الرعایا نامید که و در واقع یکی از شاهزادگان صفوی در قلعه آباده به عنوان پادشاه ولی به صورت اسمی بود و نقاط مختلف ایران هم از جمله خراسان همچنان در دست جانشینان نادر بود. آقا محمد شاه قاجار با وجود در واقع نقصی که دچارش شد اما اراده زیادی داشت و با این اراده توانست در واقع ایران رو بار دیگر به اون صورتی در بیاره که شاه اسماعیل صفوی در حدود حکومت مرکزی قوی تهران رو به عنوان پایتخت برگزید. او با اینکه از طایفه از ایل قاجار بود اما تونست اتحاد میان طوایف قاجار رو به وجود بیاره و یکی از در واقع ایل قاجار یکی از ایلات قزلباش بود که بعد از مدتی، یعنی خب نادرشاه افشار از ایلات قزلباش بود و یک دوره فترت ایجاد شده بود، اینها باز هم به قدرت برگشتن و آقا محمد شاه قاجار در واقع ما دو چهره میتونیم ازش در تاریخ ایران میبینیم. یکی اون چهره ایست که از او ترسیم شده و در موردش اغراق و مبالغه شده، از جمله در مورد رفتارش با مردم کرمان که چندان به نظر میرسه چهره واقعی نیستش. و دیگری اون چهره ایست که آقا محمدشاه قاجار به شاهنامه علاقه داشت، تاریخ و فرهنگ ایران رو میشناخت و به همین خاطر برای تمامیت ارض ایران تلاش کرد و در شبانه فرمان داد و پیش از اون که فرمانش اجرا بشه خودش مقتول فردا صبح اون روز بودش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1228 که در گذشت میرزا احمد مجتهد تبریزی هستش. ایشون فرزند لطفعلی بودن از تیره مغانلوی شاه سوان و میرزا احمد نیای خاندان مجتهدی تبریز هست که این خاندان در آذربایجان بسیاریشون به مقام اجتهاد و مرجعیت رسیدن. میرزا احمد ابتدا شغل دیوانی داشت، یعنی در کار دولتی بود، رها کرد به تحصیل علوم دینی روی آورد، در تبریز، اصفهان و نجف تحصیل کرد، از شاگردان آقا سیدعلی طباطبایی صاحب کتاب ریاض بود و از همین استادش اجازه اجتهاد گرفت به تبریز برگشت، ریاست دینی و امامت جمعه شهر تبریز رو به عهده گرفت. در جنگ دوم ایران و روس که تبریز توسط روس‌ها اشغال شد، ایشون از شهر خارج شد، خانه‌اش مورد غارت سربازان روس قرار گرفت. در قزوین فتحعلی‌شاه از او خواست که در قزوین بمونه و در اونجا ریاست دینی رو به عهده داشته باشه و پس از عهدنامه ترکمانچای به تبریز برگشت و یکی از در واقع نقاط برجسته زندگیشون مقابله ایست که با فرقه شیخیه داشته. خب می‌بینیم که فرقه شیخیه در واقع با اجتهاد اینها موافقت ندارن و از آثار میرزا احمد مجتهد تبریزی به این آثار میشه اشاره کرد: الرسالت الصومیه، الرسالت العلمیه و قصاید عربی.
ایشون
به عربی شعر میگفت و قصاید عربی رو از نشان از احاطه ایشون بر زبان عربی داشت.
از شما متشکرم آقای مختاری و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
این شما و این برنده امروز سرزمین من.
الو جناب آقای کاوری نژاد.
بله سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. غلامی هستم از رادیو فرهنگ مزاحمتون میشم.
بله بفرمایید.
زنده باشین آقای کاوری نژاد. شما امروز در مسابقه سرزمین من شرکت کرده بودین، درسته؟
بله بله.
یه بار دیگه میتونین جواب سوالو بفرمایین؟
این باغ اشرف البلاد یا باغ شاد به شهره.
جناب آقای خاورمیانه، شما از کدوم شهر هستین؟
قائم شهر، مازندران.
چند سالتونه؟
من 62 سال.
خیلی لطف میکنین که شنونده برنامه ما هستین. شما امروز توی برنامه ما برنده شدین. هدیه‌تون ان شاءالله براتون واریز خواهد شد و مبارکتون باشه.
خواهش میکنم، محبت کردین.
بله، اینطور که شنیدیم اشرف البلاد پاسخ صحیح بود. آقای مومنی اگه توضیحی دارین خیلی کوتاه بشنویم وگرنه که باهاتون خداحافظی کنیم.
بله، دو سه تا اسم دیگه هم داره، باغ شاه و باغ چهل ستون و غیره، ولی به قول شما پاسخ همینه، یعنی باغ اشرف یا اشرف البلاد در بهشهر، که حالا قبلا به خود بهشهر هم میگفتن اشرف البلاد، حالا ترجمه فارسی شده بهشهر.
فکر کنم پرسش امروزمون به اندازه دیروز ساده نبود، چون تعداد کسایی که پاسخ صحیح دادن کمتر بود، اما به هر حال از تک تک شما که مشارکت کردید بسیار سپاسگزاریم. آقا از شما هم ممنونم.
سلامت باشید. خب مراقب شناخته شده از خداحافظ.
بله بله، پاسخ دیروزمون.
زنده باشید.
از شما هم متشکرم که امروز با ما بودید. وقت خوش و خداحافظ.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید، جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آب‌های شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه. ایران سر